أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به درمان ضعف بینایی، ضعف بینایی و ضعف چشم چگونه درمان میشه. بحث راجع به اینه. یه سری امور ذکر شد و رسیدیم به امر دهم که خواندن قرآن با نگاه، با نگاه کردن، با نظر. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه به هفتم رسیدیم. نگاه کردن اموری که سبب میشه چشم تقویت بشه و بینایی تقویت بشه، امر هفتم نگاه کردن به سبزه. درخت هاست سبزه به طور کلی. دومی نگاه که هشتمی نگاه کردن به آب روان، آب جاری، این هم چشم را تقویت میکنه. نهمین درمان و سبب تقویت بینایی نگاه کردن به روی زیبا، به صورت زیباست. البته این مراد از صورت زیبا یا زیبایی طبیعی یا صورت کسی است که نماز شب میخونه، نور داشته باشه، زیباییش از این جهت. روایتی داریم فتال نیسابوری نقل میکنه از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، فرماید ثلاثتون یجلین البصر. معلوم شد کلمه جلا به معنای تقویت. سه چیز بینایی را تقویت میکند. یجلین البصر، النظر الی الخضره، نگاه کردن به سبزه، و النظر الی الماء الجاری، نگاه کردن به آب روان، و النظر الی الوجه الحسن، نگاه کردن به صورت زیبا. این نهمین نه تا درمان ضعف بینایی است. دهمین درمان ضعف بینایی عرض شد که نگاه کردن به قرآن. این چهار تا درمانی که الان خوندیم یه فاز جدیدی از درمان که مطرح نیست تو دنیا، مطرح نیست، و اون مسئله نگاه درمانی. این در طب اسلامی فقط مطرح شده و اون مسئله نگاه درمانی در طب اسلامی مطرح شده. مواردش هم مختلفه. در درمان هم و غم ثلاثتون یجلین عن القلب الحزن، هم و غم حزن و اندوه را برطرف میکنند. الماء والخضراء والوجه الحسن، برای برطرف کردن غصه، اندوه، افسردگی و ناراحتی است. اینجا هم میفرماید این ستا بینایی را هم تقویت میکنند. یکی از درمانها نگاه به قرآن، این هم بینایی را تقویت میکنه. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمودن من قرأ القرآن فی المصحف، کسی که قرآن را بخواند ولی در مصحف، یعنی با نگاه در قرآن و در کتاب قرآن مصحف، بله من قرأ القرآن فی المصحف نظرن، یعنی با نگاه بخونه، متعب بصره، از روی حفظ نباشه، تو خود قرآن نگاه کنه و بخونه، متعب بصره و خفف على والده و ان کانا کافرین، در اون دنیا بر پدر و مادرش سبک میگیرن، سخت نمیگیرن، هرچند هم کافر باشه. و متعب بصره یعنی از بصرش، از بیناییش استفاده میکنه و مبتلا به ضعف بینایی نمیشه و شاید هم بیناییش هم تقویت میشه، متعب بصره. پس این هم سبب تقویت بینایی. این دهمین درمان بود. یازدهمین درمان خرمای برنی است. این هم فواید متعددی داره. خرمای برنی یه خرمایی است در عربستان، درشت خشکم هست ولی قیمتش خیلی زیاده، شاید 500-600 هزار تومان کیلوش. روایتی داریم از پیامبر می‌فرماید ان فیه 9 خصال، خرمای برنی 9 تا فایده داره. یطیب النکه، بدن را خوشبو میکنه، و یطیب المعده، معده را پاکسازی میکنه، تمیز میکنه، و یهضم الطعام، غذا را هضم میکنه، و یزید فی السمع والبصر، شنوایی و بینایی را زیاد میکنه. این یکی از فواید خرمای برنی، در حقیقت تقویت کننده بینایی است. هر ممکنه هر خرمایی این خصوصیت رو داره، منتها خرمای برنی به طور آکد و قوی‌تر است. بعید نیست که هر خرما این خصوصیت رو داشته باشد. دوازدهمین درمان ضعف بینایی خوردن گوشت است. مصرف کردن گوشت مفیده، برخلاف این تبلیغی که امروزه میشه میگن گوشت قرمز نخورید، اینها درست نیست. به جهت این که پیامبر میفرماید سید الطعام فی الدنیا والآخره، اللحم سید غذاها در دنیا و آخرت گوشت است، سید غذاهاست. اینجا در این روایت هم می‌فرماید خوردن گوشت شنوایی و بینایی را تقویت میکنه، زیاد میکنه، یزیدو، بله یزیدو فی السمع والبصر، على كل انواع گوشت من جمله قرمز. پس اگر ببینی افرادی خصوص در بزرگسالی مبتلا به ضعف شنوایی یا ضعف بینایی، کم گوشت خوردن. من دیدم افرادی که مقیدن به خوردن گوشت 80-90 سال بیناییشون خیلی تیز و قوی، شنواییشون هم همینجوره. خوردن گوشت این خاصیت رو داره. بله گوسفند، گاو که نه، شطور، گوسفند، چیزای دیگه. این مسائلی که الان داریم میخونیم مثل خرما، مثل گوشت و چیزهای دیگری که میخونیم، این خودش هر کدوم یه پروژه است، این یه کشفیست در واقع، سبب تقویت بینایی. این شوخی نیست، چون طب جدید یک چیزی هم نداره که بینایی را تقویت کنه. تنها کاری که میکنه عینک میده، لیزر میکنه، لنز میذاره. در طب اسلامی فقط این مسئله مطرح است که یه اموری، یه چیزهایی است که بینایی را تقویت میکنه. این عرض کردم هر کدوم اینا یه پروژه. وقتی ما میدونیم خرمای برنی و مطلق خرما بینایی را تقویت میکنه، میشه روی این مسئله کار کرد، ببینیم میکانیزمش چیه، ماده مؤثرش چیه، چجوری میشه این خرما را خالص کرد و تبدیل کرد به داروی تقویت کننده چشم. صفرا زعده بینایی قوت ممکنه، البته چون صفرا خودش تیز است و تند، ولی اینایی که صفرا هم دارن خیلی هم عینکیه. علل شقایم اینا هر کدوم عرض کردم یک پروژه است و یک کار مستقل میخواد. 13 درمان ضعف بینایی استفاده و پوشیدن کفش زرد است. کفش زرد تقویت کننده بینایی است. این مسئله، این روایت که الان خواهیم خواهد، مسئله واقعا جدی است و مبتلا به است. نوع مردم به این مسئله مبتلا هستند، از کفش مشکی استفاده می کنند و مبتلا به ضعف بینایی و مشکلات دیگه می شن. عینک زیاد شده، ضعف چشم زیاد و علتش مشخص نیست. یکی از علل و اسبابش الان بخوریم، یکی از علل و اسبابش همین مسئله کفش مشکی. روایتش را بخونیم. روایتش از البته به طور کلی در روایات استفاده از خوف یا از کفش خودش برای بینایی خوبه، پا برهنه بده،
پا بر... خوف
بله؟
خوف با نه.
الان روایت داری میفرماید امام باقر صادق لبس الخوف یزید فی قوت البصر، پوشیدن خوف بینایی را تقویت میکنه، نور چشم را زیاد میکنه. یزید فی قوت البصر، بیشتر تاکید روی نعل زرد و کفش زرد است به خلاف کفش مشکی. فرق بین خوف و کفش چیه؟ خوف یک چیزی است که در سفر میپوشیدن و شبیه به جوراب میاد تا نیمه ساق، شبیه به پوت امروزی است، چی میگن چکمه، شبیه به چکمه امروزی، منتها فرقش اینه نرمه، پاشنه نداره، مثل جوراب میمونه، منتها پوستین، جوراب پوستین امروزه وجود نداره، امروزه استفاده نمیشه. پس اگر روایتی خواهیم خوند که خوف مشکی خوبه، این شامل کفش نمیشه. نعل که میگن کفش، نعل که میگن یعنی همون نعل تلبگیست، دمپایی را هم شامل میشه. فرق نعل تلبگی با کفش فقط این قسمت عقبیست که کفش این قسمت عقبی را داره ولی نعل تلبگی نداره. فرقی نمی کنه، هر دوش خوبه. علی حال مهم این است که در مرحله اول اصل استفاده از کفش و پا برهنه نباشی و از خوف، این تقویت کننده چشمه. رنگش هم دخل داره، اگر زرد باشه چشم را تقویت میکنه، ولی اگر مشکی باشه چشم را ضعیفه. روایتی داریم از شخصی به نام حنان ابن سدیر که شناخته شده هم است، از اصحاب امام صادق صلوات الله و سلام علیه، دخلت علیه لابسا نعلا سودا، بر امام وارد شدم در حالی که کفش مشکی پوشیده بودم، لابسا نعلا سودا، فقال امام فرمود مالک و لبس النعل السودا، شما چه با پوشیدن کفش مشکی، چرا این کار را میکنی، چرا کفش مشکی میپوشی، مالک و لبس النعل السودا، اما علمت ان فیها ثلاث خصال، آیا ندانستی که این سه تا خصلت داره؟ قلت و ما هی، عرض کردم اینها چیست، امام فرمود تضعف البصر، بینایی را ضعیف میکنن، و ترخی الذکر، آلت مرد را سوس میکنن. این هم امروزه مسئله مبتلا به هم، خیلی ها ضعف جنسی دارن نمیدونن علتش کفش مشکیه. خیلی ها میان مراجعه میکنن، کوچیک و بزرگ، این مسئله مبتلا هست. علتشون مردم الان 90-95% کفش مشکی میبوشن، علتش هم همینه. و ترخی الذکر، آلت مرد را، ذکر مرد را سوس میکند. و تورف الهم، سبب هم و غم میشه. این هم مبتلا هست، هم و غم زیاده، افسردگی زیاده، یکی از عللش همین کفش مشکیه. و هی مع ذالک من لباس الجبارین، این از لباس جباران است. فرعون مشکی میپوشید، عباسی ها هم کفش و لباس مشکی میپوشید، جباران این لباس جباران است. چهار خصلت داره، علاوه بر ضعف بینایی، علاوه بر ضعف آلت مرد، علاوه بر هم و غم، این اقتدا به جباران. بله؟ برای فرقی نمی کنه، زن و مرد فرقی نمی. البته چون شاید آلت ذکر قرینه باشه برای اینکه مرد مراد باشه. ما موضوع داریم، موضوعمون کفش است، و در مقابل خف که شبیه جوراب است گفتم مشکی اشکال نداره. خواهیم خواهد شامل زن نمیشه، قرینه میشه. البته بعید نیست خانم ها در اون اولی و سومیش با مردا هم مشترکن، بعید نیست. بله؟ جلب توجه کنه؟ بهتر از این که آلت سوس بشه. بای خانوما، خب بهتر از این که بیناییشون ضعیف، البته خانوما از این بیناییشون ضعیف میشه خوبه. کفش که شامل میشه یقینا. بله؟ نه نه، کفش یعنی کفش، نعلین کفش. خانما مثلا کفش خانما اسمش چیه در عربی؟ همون نعل، ها؟ همون نعل، نعل همون معادل کفش. امروزه کفش برای خانما و آقایون میگن، نمیگن؟ در عربی این نعل برای هر دو میگن. تسر زرد دیگه، صفرا اون تسر ناظرین. همین معید این نکته است که در بعضی روایت به همین آیه استدلال میکنه. بعد ادامه داره میفرماید علیک بر شما باد بلبس نعل صفرا، پس بر شما باد پوشیدن کفش زرد. فإن فیها ثلاث خصال، زیرا در کفش زرد سه تا خصلت هست. ثلاث خصال قلت و ما هی، عرض کردم اینها چیست؟ امام فرمود تحد البصر، بینایی را تیز میکنه، تقویت میکنه. و تشد الذکر، آلت مرد را قوی میکنه، شدید قوی میکنه. و تنفی الهم، هم و غم را برطرف میکند. و هی مع ذلک من لباس الانبیا، در عین حال هم از لباس انبیاست. حالا معلوم میشه چرا علما کفش زرد میپوشن، نعل زرد، به دیگران هم خبر نمیدن. حالا یعنی فایده زیادی داره. خیلی خوب، پس این کفش زرد واقعا مهمه. در روایات داریم که هم و غم را برطرف میکنه، باعث شادی هم میشه. بله، فواید زیادی داره. لباس پیامبران هم هست، علاوه بر اون فوایدی که عرض شد، لباس پیامبران هم هست. خیلی چیز خوبیه. این باید سنت بشه. زرد نه، کفش فقط، فقط کفش. این صحبت راجع به کفش است. بله، چشم را تقویت بکنه، حالت مردم تقویت بکنه. فقط صحبت راجع به کفش است. خیلی خوب، این مسئله سنتی است که تقریبا مهجور شده. حالا چرا کفشای مردم مشکی شده، این خودش معلوم نیست. به نظر میرسه کار حساب شده است. قهوه‌ای خاصیت مشکی را نداره، اما خاصیت زردم نداره. زرد مهمه. فاقع در آیه روایت دیگر فرماید که زرد بپوشید. چرا؟ چون خدا میفرماید فاقع لونها صفراء، فاقع لونها تسر الناظرین. فاقع یعنی کفشیست که زرد متمایل به سفیدیه. بعضی هم معتقدن یعنی متمایل به سرخی، میشه نارنجی، ولی عقیده بنده متمایل به سفیدیست. زرد خوب نیست، بیماری میاره. زرد رنگ بیماری است، برای کفش خوبه. خیلی خوب، در بعضی روایات میفرماید باعث شادی میشه. کفش سفید هم سفارش شده در روایات. خیلی خوب، حالا این حدیث را کلا آوردیم، قبلا هم شاید به اون اشاره شده، به علت اینکه این مسئله مبتلا به هست. الان مردم هم مبتلا به هم غم و هم مشکلات دیگر. خوب این سنت مجددن احیا بشه. حالا ممکنه ما اگر این کار را کردیم، ممکنه مشکلاتی در اول کار خواهیم داشت، چون این خیلی پسندیده نیست، خیلی مقبول نیست، ولی سنت خوبیست. من سن سنت حسنه فله ثوابها و ثواب من عمل بها. حالا یعلم چیز خوبیست. حالا مسائل دیگری انشاءالله مطرح خواهد شد. این بحث هم بله، این یکی تموم شد. بحث بعدی این هم مهمه. حال بله، البته درباره خوف، خوف که عرض کردم چیه؟ خوف برخلاف کفش است. اون مشکیش خوبه. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید من السنه الخف الاسود، جزء سنت پیامبران پوشیدن خف مشکی و نعل صفرا و کفش زرد. خف مشکی باشه اشکال نداره، سنت پیامبران است، ولی کفش اگر زرد باشه سنت پیامبران و مفیده. این شبیه به چکمه، جوراب، در حقیقت جوراب، شبیه به جوراب منتها پوستین. چهاردهمین تقویت کننده چشم آویشن و نمک از زعتر و الملح. پونزدهمین تقویت کننده چشم نانخواه زنیان و الجوز، مغز گردو. آویشن و نمک، آویشن را آسیاب کنید، نمک دریا آتیش کنید و مصرف کنید. بله، نه به طور مساوی نیست، به اندازه ایست که نمک مصرف میکنی در اول قضا و آخر قضا. نمک داری یود داره، یود طبیعی داره. حالا ما همین چند روز پیش رفتیم این دریاچه نمک قم. این دریاچه نمک قم در حقیقت یه معدن طلاست. حالا ارومیه میگن آلوده است، ولی این دریاچه نمک قم سالمه. نمک سفید و تا عمق 15 متر نمک دار، با بلدوزر جمع میکنن. این نزدیک قمه. خدا این نعمت را برای اهل قم اینجا گذاشته. واقعا تلاش مردم قدر این را نمیدونن. خارجی ها میان اونجا تعظیم میکنن، این نشانی از قدرت خدا میدونن، و ما هیچ اهمیت نمیدیم. خیلی مهمه، واقعا تلاس. انسان اگر مقید بشه از این نمک استفاده کنه، به اعتقاد بنده 60-70 درصد بیماری هاش برطرف میشه. بله؟
این نمک تصفیه شده این نمک نیست، این سمه. به جهت این که این مواد خوبشو میگی، همون نمک که میگیرن از همون جا از اون بنده های خدا به قیمت خیلی ارزان میگیرن میبرن تصفیه میکنن. این نمک دریا خواص کل دریا داره، کل فلزات داره، ولی نمک تصفیه شده فقط کلورید سدیم است، هیچی دیگر نداره و یک یود شیمیایی مصنوعی. نه بله، این نمک تصفیه شده یه ماده به نام منگنز در همین نمک دریای قم، این منگنز جدا میکنن میفروشن یک کیلو میلیارد، یک میلیارد تومان. یه ده طبیعیش جدا میکنن میفروشن به یه قیمت گزاف، در مقابل یود شیمیایی میذارن، این باعث تیروید میشه چون جذب بدن نمیشه، بدن از یود شیمیایی استفاده نمیکنه. از وقتی که نمک تصفیه شده شایع شده است تیروید زیاد شده، از هر سه نفری که به بنده مراجعه میکنن یکیش مبتلا به تیروید. واقعاً خطر سرطان تیروید را زیاد کرده، نبود اصلا در سابق. خود بله خوبشه، تمیزشه، بردارید بعدش خیلی سفید، هیچ احتیاج به هیچ کاری نداره، یه نعمت بزرگیست. آسیاب میشه و مصرف، هیچ مشکلی نداره. نه البته خیلی آبشور مدح نشده در روان، آبشور مدح نشده. خوندیم چی؟ نه این آسیاب کنید، آبشن را آسیاب کنید، با نمک قاطی کنید و بخورید، بعدش هم نانخوا و مغز گردو. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، اربعت اشیاء، چهار چیز، تجلو البصار، بینایی را جلا می دهد، و تنفع و لا تضر، نفع داره ضرر نداره. فقیل له ما هیه، عرض کردن که این چهار چیز چیه؟ امام فرمود السعتر و الملح، آویشن و نمک، و النانخاه و الجوز، زنیان و مغز گردو. دشت معنی دوتا دوتا، روایت دیگر اون را بیان میکنه، آویشن و نمک این دوتا با هم، نانخواه و مغز گردو این دوتا با هم. بله از روایات هم استفاده میشه که میشه هم این چهارتا را با هم جمع کرد، خیلی فواید زیادی دار، بخصوص بله هر دو باید آسیاب بشه به طور مساوی، نانخواه زنیان و مغز گردو به طور مساوی. اینا معجزه است، قدرش نمیدونن. این فردیست که کلیش از کار افتاده و قرار دیالیز بشه، همین زنیان و مغز گردو دوباره کلیش راه میداد، ما الان صدا هزاران نفر دادیم، خوب شد. این قرار پیوند کلیه بشه، درمانش همین زنیان و مغز گردو. بله حاضر نانخواه همش برای زنیان. بله این درمان خوبیست و چیز خیلی خوب. البته انشاءالله یه روزی رو بچه خواهیم کن، هر دوتا جداگانه منافع خاص خودش داره. اینا شب باید مصرف کنن به اندازه دو قاشق غذاخوری لا سه قاشق هر شب، ممکنه گرمی کنن حالا در کنار، اگر کسی به مزاجش گرمه میتونه چیز سرد همراهش مصرف. این به بره بله میشه با ما. این به خاصیتش کم میشه، میشه ولی عرض کردم خاصیتش کمتر میشه، ضرر نداره. خیلی خوب، بحث بعدی راجع به سرمه کشیدن و درمان ضعف بیماری با سرمه کشیدن است. این یه فازی از درمان، این هم در دنیا مطرح نیست. درمان با سرمه کشیدن است. الان هر چی داریم راجع به داروهای چشم به شکل قطره در چشم ریخته میشه، ولی این نوع درمان، این سنخ درمان که به شکل سرمه در چشم کشیده میشه، این از مختصات طب اسلامی، این هم تجربه شده، روش کار شده، فرقش خیلی زیاده. در قطره ریختن، قطره وقتی ریخته میشه فورا از چشم خارج میشه، چیزی در چشم باقی نمیمونه. ولی اگر به شکل سرمه کشیدن باشه، اون هم شب، روایت میفرماید شب تا صبح این دارو در چشم باقی میمونه، بلکه بعدش هم باقی میمونه و مرتب کارایی خودش خواهد داشت و مداوم چشم را درمان میکنه. بله، این را درمان، این سنخ درمان مطرح نیست، فقط در طب اسلامی مطرح است. این مسئله سرمه کشیدن هم سنت پیامبر و خیلی هم روش تاکید شد، خیلی، تا جایی که امام رضا می فرماید که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکتحل، کسی که ایمان دارد به خداوند تبارک و تعالی و روز قیامت به سرمه بکشه. این سنت، سنت خوبیست. این مثل کفش زرد امروزه معمول نیست، بلکه اگر کسی این کار را بکنه مورد ممکنه تمسخر قرار بگیره، اذیت و آزار قرار بگیره، انتقاد. ولی سنتیست که باید احیا کرد، شوخی نیست، روایاتش همه معتبر، حالا بیشترش معتبر و صحیح حسن خواهیم کنش. هم پاک کردن نمیخواد، حالا میخونیم روایاتش، پاک کردن نمیخواد، باید بمونه. بله، برای وضو گرفتن هم مشکلی نداره، جلو و آب نمیگیره، البته این سرمه هفت مغز آره ممکنه این مشکل داره چون روغنه، چربه، ولی این سنگ دیگه مثل خاک، جلو آب نمیگیره. سرمه استفاده کردن یه سنت خوبیست، مردم اگر به این سنت عمل کنن نیاز به عینک پیدا نمی کنن. یه شهری در عراق بود، مردمش مقید بودن به سرمه کشیدن، معروف بود در این شهر یه دونه عینکی وجود ندار. چقدر اینا فایده داره، چقدر ما غافلیم، چقدر ما گرفتار شدیم به خاطر دور شدن از سنت پیامبر و اهل بیت. حالا این مسئله مهمی است که باید مطرح بشه و مجددا احیا بشه. سنت پیامبر است. الان عرض میکنم همش انشاءالله. بله، این سنت پیامبر باید احیا بشه و این مسئله شوخی نیست. پیامبر خیلی مقید به سرمه بود، حتی در سفر سرمدان ازش جدا نمی کرد، از خودش، و مقید بود 7 میل هر شب بکشه، هر چند 3 میل هم کافیه، ولی پیامبر مقید بودن 7 میل سرمه بکشه، 4 میل در چشم راست، 3 میل در چشم چپ. خلاصه تعبیر تعیید بله تعیید بله تأکید زیادی همه روایتی که الان دوباره بخونم، روایت از امام رضا صلوات الله و سلامه علیه در کتاب ثواب الاعمال فرماید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکتح، کسی که ایمان دارد به خدا و روز قیامت، روز آخر، پس سرمه بکشه. یعنی مسئله سرمه امام مرتبط میدانن به ایمان، شوخی نیست. ما یه خورده اینها عادی شده برامون، ولی این شوخی نیست، این ارتباط داره به ایمان به خداست. ارتباط داره به ایمان به روز قیامت، روز رستاخیز. این مسئله شوخی. خیلی خوب، حالا خود سرمه کشیدن فوائدی داره، فوائدش انشاءالله اول میخونیم به طور مطلق. کل سرمه، بعد هم یه سرمه مخصوص داریم به نام سرمه اسمد، اون دیگه هم خواص خودشو داره. خیلی خوب، روایاتی داریم که پیامبر عرض کردن مواظب بودن بر مسئله سرمه، و در روایت کان یکتحل قبل ان ینام، پیامبر سرمه میکشیدن قبل از خواب، اربعا فی الیمنا، 4 میل در چشم راست و 3 فی الیسرا، 3 میل هم در چشم چپ. چرا موقع خواب؟ اون زمان که برق هم نبوده، دیده هم نمیشه، سرمه میکشه و بیخوابه. این نیست مگر این که درمانه، صحبت صحبت درمان، صحبت زیبایی فقط نیست، زیبایی مال روزه، این مال درمان است. روایتی داریم که پیامبر میفرماید نه فرمودن از سرمه کشیدن الا وتران، ایشون هم مقید بودن که حتما وتران وتران سرمه میکشیدن. وتران یعنی چی؟ یعنی مجموع دو چشم باید عدد فرد باشه، یا 3 بار یا 5 بار یا 3 میل یا 5 میل یا 7 میل. پیامبر مقید بودن به 7 میل، ولی مجموع اینجور نیست که هر چشم فرد باشه، نه، مجموع دو چشم قانونش اینه، با چشم راست شروع میکنن، با چشم راست هم ختم میکنن که بشه فرد، و چشم راست همیشه یه دونه اضافه داره، علت هم داره. چرا؟ چون بار اول میل که خشکست داخل سرمه قرار میدی چیزی به او نمیچسبه، چون خشکه. در چشم میکشن میل خیس میشه با اشک. بار دوم که داخل سرمه میذارند برای چشم چپ، سرمه به میل میچسبه و سبب میشه که سرمه در چشم چپ بیاد. بعد مرتبه سوم مجددن چشم راست به همین حال است. حالا 5 مرتبه به تو خود شاید این عدد هم خصوصیت داره. ان الله فرد و يحب ال... ان الله وتر و يحب الوتر. با چی؟ نه، سفارش نشد، اینجوری سفارش نشد. خیلی خوب، پس معلوم میشه که این سرمه بیشتر مربوط به منافعش تا مسئله زینتش. روایتی داریم کلینی نقل میکنه با سند صحیح از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماد الکحل باللیل ینفع العین. ببین، بیشتر به خاطر نفع، سرمه کشیدن در شب برای چشم مفیده، و هو بالنهار زینه، در روز هم زینت هست، پس معلوم میشه نباید شست، باید باقی بمونه و زینت محسوب میشه، و هو بالنهار زینه. خیلی خوب، پس با این روایت اصل مفید بودن سرمه برای چشم ثابت میشه، اصل درمان بودن سرمه، اصل پیشگیری بودن سرمه از بیماری ثابت میشه. علاوه بر این است که زیبایی هم هست. خیلی خوب، این مسئله خیلی تاکید شده و مطرح شده. بفرماید حتی خانم عزادار، خانم عزادار سرمه بکشه اما سرمه رنگی مشکی نکشه که زینت محسوبه. پس اصل سرمه منفعت داره. روایت داریم از حضرت امیر صلی الله علیه و سلم متوفا عنها زوجها، اینه که عزادار است، شوهرش از دست داده در حال حداد، التي تحرم عليها الزينه، زینت بر او حرامه. قال في حديث ولا تكتحل، سرمه نکشه الا ان يصيبها مرض، مگر اینکه مبتلا به یه بیماری بشه در چشم فی عینها فتک تحل اون موقع سر بکشه. کسی که بلد بشه این مشکل نداره، این مال ناشیه. نه 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 خوندیم الان امام بفرماید در روز زینته، شب درمانه، روزم زینته. خیلی خوب. اما فواید سرمه، فواید سرمه یکی از فوایدش و خیلی مهمه ایمنی از آب مروارید و آب سیاه. شیخ صدوق نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام، الکحل عند النوم، سرمه کشیدن موقع خواب، امان من الماء، ایمنی از آب، آب مروارید و آب سیاه مطلق است، شامل هر دو. دومین فایدهش این است که سبب رویش مژها، این مسئله خانوما دوست دارن، مژها رشد میکنه، درشت میشه و رشد میکنه. روایتی داریم کلینی و غیر کلینی با چند طریق وارد شده، ان الکحل ينبت الشعر، سرمه سبب رویدن مو میشه. البته بیشتر مراد روی موهای مژه، موهای چشم. معیدش این روایت دیگر ابن بسطام نقل میکنه از امام صادق، میفرماد الکحل یزید فی ضوء البصر، سرمه نور چشم را زیاد میکنه. و ينبت الاشفار، مژه‌ها را میرویاند. سومین فایده سرمه این به طور کلی آب دهان را شیرین میکنه، گوارا میکنه. کلینی نقل میکنه با سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماد الکحل یعذب الفم، سرمه کشیدن دهان را شیرین میکنه، از حالت تلخی خارج میکنه، شیرین، گوارا. در یه روایت دیگر یعذب الریق، آب دهان را گوارا میکنه، شیرین میکنه. چهارمین فایده سرمه این است که انسان را به سجود و سجده های طولانی کمک میکنه. کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله، ان الکحل یعین على طول السجود، سرمه کشیدن کمک میکنه، یعین یعنی کمک بر طولانی کردن سجود است. حالا چه میکانیزمی داره؟ معلومی؟ بله حتما، اون که مسلم و روایتش هم خواهی خواهی. معلوم میشه انسان زمانی که سجود میکنه یه فشاری روی چشمش میاد، زود دوست داره سرش ور داره از سجده، ولی اگر سرمه بکشه این فشار از بین میره و کمک میکنه به طولانی سجده کردن است. آبی مربوط بیشتر میفرماید مربوط به مایعات چشم است، این حرکت مایعات انسان را از حالت سجود بیزار میکنه، ولی اگر سرمه بکشه این مایعات سر جای خودش ثابت میمونه. این چهارمین فایدهش بود. پنجمین فایدهش اشک ریزی چشم را قطع میکنه. روایتی است که کلینی و غیر کلینی نقل میکنند، میفرماید ان الکحل یجفف الدمعه، سرمه کشیدن اشک را خشک میکنه، اشک زائل را، زیادی اشک را درمان میکنه. اینایی که بعضی هم مبتلان به خاطر زخم چشم ببینی مرتب اشک میاد از چشمش و از این حالت ناراحت است و بیزار است، درمانش سرمه کشیدن است. ششمین فایدهش این است که بینایی را تقویت میکنه. این در روایات مختلفه، گاهی تعبیر میشه به جلا، که عرض شد جلا بانه تقویت. الکحل یجل البصر در یه روایت، در یه روایت دیگر الکحل یحد البصر، تیز میکنه بینایی را. نتیجه این است که ضعف چشم را برطرف میکنه، درمان میکنه. واضح ترین روایت روایت ابن بسطام با سندش از امام صادق صلوات الله علیه، الکحل یزید فی ضوء البصر، سرمه کشیدن نور چشم را زیاد می کند. دیگه این تصریح هیچ شکی درش نیست. البته روایات مقید میکنه به این است که سرمه کشیدن باید فرد باشه، وتر باشه. روایتی که از پیامبر میفرمایند، امام حسین میفرماید صلوات الله و سلام علیه، اکتحل وترن فرد سرمه بکش، یضیع لک بصرک، چشمانت نورانی میشه، نورش زیاد میشه. خیلی خوب، حالا این معلوم شد اصل سرمه مفیده، اصل سرمه مفیده، فواید متعددی داره. سنت پیامبران سنتی است که از بین رفته متاسفانه، این مجددن باید احیا بشه. و اما با چی سرمه بکشیم؟ سرمه چیه؟ این هم انواع مختلف داره، سرمه های مختلفی داره، انواع مختلفی داره. اولین سرمه، قوی ترین سرمه، بهترین سرمه، هم درمان بیماری های چشم، هم چشم را تقویت میکنه، هم صحیح السند، روایت صحیح السند. و اون صبر و صبر زرد و مر، یعنی مر مکی و کافور، خیلی خوب. البته این در روایات متعدد وارد شده. اینها تلخ است، صبر زرد شدیدن تلخه، مر مکی شدیدن تلخه. بعد در روایات علت میاره، میفرماید چون چشم پی است، تلخ برای او خوبه، تلخ برای او مفیده. به همین جهت از این مرمکی اسمه زردن. خب روایت چه بخونیم؟ روایتش کلینی نقل میکنه با سند صحیح، عن جمیل ابن صالح قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم، جمیل عرض میکنه، به امام صادق عرض کردم، ان لنا فتات، دختری داشتیم، کانت تر، دختر جوان، فتات، کانت تر الکوکب مثل الجره، ستاره ها را به اندازه کوزه میبین، انقدر چشمش قوی بوده که ستاره ها را به اندازه کوزه میبینه. قال نعم و تراه مثل الحب، حب این کوزه های بزرگ الان در ایران نیست، شاید بعضی الان بعضی ها ممکنه این رنگ رزان یا یک کوزه ایست که تا اینجا زمین تا اینجا ازش آب کوره، خمره، خمره از خمره هم شاید فرق کنه، همین حالت خلاصه، این از باهاش آب میخورن. این خاصیت داره که آب را سرد، کلن کوزه و خمره اینا این خاصیت دارن، آب را سرد میکنن. قدیم که یخچال نبود همینا بودن، این چون آب ترشح میکنه باد بهش میزنه خنک میشه، این وسیله سردکن بود، سردکن آب، یه سردکن طبیعی. آب واقعا سرد هم میشه و خیلی هم خوشمزه و گوارا است. حالا امروزه که مرسوم نیست، میگه به اندازه خمره میریده ستاره ها را. و تر البلور، بله، قال نعم و تراه مثل الحب. قلت ان بصرها ضعف، عرض کردم به امام که حالا چشماش ضعیف شده، از اون حالت تغییر کرده. امام فرمود اکحلها بالصبر والمر والكافور اجزاء سوا، با صبر زرد سرمه بکش، سرمه بکشه در چشمش، با صبر زرد و مر مکی و کافور به طور مساوی. فکحناها به فنفعها، ما هم همین کار را کردیم، برای او مفید واقع شده و چشمش تقویت شده. خیلی خوب، مهم این است که این روش درمان ضعف چشم، عرض کردم تو طب جدید اصلا اثری از دارویی که چشم رو تقویت کنه وجود نداره، ولی در طب اسلامی است. واقعا این سرما معجزه است. بله؟ بله، معذب فره، فقط مشکل کافور داریم، کافور موجوده در بازار شیمیاییه، اگر برگش گیر بیاد، درخت است، درخت برگ تموم شد، برگ درخت کافور باشه خیلی حاله. علیه حال این بهترین سرمه قبلا هم خوندیم به عنوان درمان بیماری های چشم، اینجا هم خوندیم به عنوان درمان ضعف چشم. علیه حال این سه درمان که سرمه کشیدن در مقابل قطره چکندن، ببین طب اسلامی زمانی که میگیم متفاوته با طبعای دیگر، در خیلی در همه چیزش متفاوته. اونا این به اسلامی از سرمه استفاده میکنه، اونا از قطره استفاده میکنه. سلام بخوبن. البته روایتش خوندیم دیروز که انسان ماهی یه بار، حالا این ممکنه عرض کردم ماهی دو بار است یا نهایتش ماهی سه بار. البته روایت مطلقه، نفرمود چقدره. میتونه اینهایی که حالات سختی دارن، بیماری سختی دارن، حتی روز در میان هر روز تجربه شده از ضرر ممکنه بکنه، ولی روز در میان یا سه روز در بار، بله سه روز یک بار مشکلی ندارد. این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنابرای اینکه دوستان که مرتب جاده در جلسه شرکت کردن، کلاس جلسه شرکت کردن، یه دوره تخصصی داروسازی با تدریس از دوستان قرار دائر بشه. حالا بعدا مایلم برداران که مرتب در کلاس جلسه و جلسه شرکت کرده بودن، لطفا نام خانوادگی و شماره تماس رو بنویسن، انشاءالله به بنده تحویل بدن، بعدا بهشون اطلاع خواهیم داد که اونشون بعدا بشه. اما یه سال از این از آنها بپرسید که اون وقت تمام شده. اولی آخر سال امروز اینه که آیا سرمه کابوری برای نیروی جنسی ضرر داره یا خیر؟
من نیروی جنسی
سرمه کافوری نه، فکر نکنم. برای اصلا کل سرمه هم خوندیم روایتش در دیروز که ویس کنن، البته اون راجع به خلاف بوده، ولی نداره. برعکس ممکن است روایت استفاده بشه که برای این کارم بوده.